بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 39 رساله عملیه. عنوان جلسه: علی ابن الحسین علیه السلام. 5 مهر ماه 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. این هفته هم مانند دو هفته قبل بیشتر گفتگوی ما به تعمیق کردن سوالات و عمیق کردن سوالات برمیگرده و به این سمت میریم که سوالمون رو جدیتر بکنیم و نگاهمون رو عمیقتر و حالت عادی که انسان داره که همینطور میشنوه میگه و بعد هم آثار زیادی چه بسا در انسان نداشته باشه، این حالت رو ازش فاصله بگیریم. به مناسبت جایگاه خاص امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام در حادثه عاشورا و خطبه حضرت در شام سوالاتی مطرح هست. ما به این سوالات نمیتونیم بی توجه باشیم و از کنارش رد بشیم. اصولا امام سجاد جایگاه ویژه‌ای داره از جهات مختلف. بعضی از آثاری که از حضرت صادر شده مثل همین خطبه شام تقریبا میشه گفت که در میان ائمه دیگه نظیری نداره. خطبه شام رو در نظر بگیرید، حضرت در سخت‌ترین شرایط موقعی که همینا اسیر بودن، اونم اسیر قومی لجوج و عنود و یک رئیس قوم خلیفه‌ای که نظیر نداره. هیچ کدام از خلفای بعد از پیامبر عناد و لجاجت و کفر علنی که از یزید نقل شده از دیگران نقل نشده. اون شعر معروفی که به یزید نسبت داده شده، لعبت هاشمی و بالملک، که انگار که اصولاً تمام حقانیت اسلام رو زیر سوال میبره و میگه که از اول هم بنی هاشم و پیامبر و اهل بیت اینا با حکومت بازی کردن و نه خبری بود و نه وحی اومد و این واژه های دیگه که نقل شده که کاشکی کشتگان من به بدر بودن و می دیدن که من چگونه انتقام گرفتم. و اصولا همه شرایط ویژه‌ای بوده. البته مثلا ما زندان حضرت موسی بن جعفر رو داریم که شرایط سختی بوده و در سخت‌ترین شرایط و اون چیزهایی که شما شنیدین، اما اون هم شبیه این نیست، اون از یک نوع دیگه است. حضرت در شرایط سختی بود اما آثار بیرونیش زیاد نبود، کما اینکه هارون رشید وقتی که میخواست حضرت رو دستگیر بکنه، بازداشت بکنه و به زندان بیاندازه، رفت در برای ظاهر سازی و برای عوام فریبی و برای اینکه ظاهر رو درست بکنه نقل شده که رفت حرم و در اونجا خطاب به حرم پیامبر، نزد قبر پیامبر رفت اونجا و خطاب به پیامبر عذرخواهی کرد، گفت چاره ای ندارم، مجبورم که فرزندتو دستگیر کنم چون در امت اسلامی اختلاف میندازه و یه عوام فریبه های اینطوری که از ظواهری ساخت. بعد همزمان کار تبلیغاتی نمی کرد، اسارت رو اینطوری نمی کرد که شهر به شهر نشون بده مردم رو جمع بکنه و با حضرت روبرو بشه جلوی دیگران در حال اسارت. اصلا این کارهایی که زمان یزید انجام شده کارهای بی نظیریه دیگه، ما شبیه این رو نداریم. و بعد هم با مردم شام اصولاً اهل بیت رو نمیشناختن و سالهای سال بیش از نزدیک 40 سال تقریبا، حدودا 40 سال تحت تکفل بنی امیه بودن، طوری که شما همه شنیدید وقتی امیرالمؤمنین در محراب عبادت کشته میشه، مردم شام خبر رو میشنون که در محراب به شهادت رسیده، میپرسن مگر علی هم نماز میخوند؟ و وقتی که اهل بیت رو بعد از حادثه عاشورا به شام آوردن، همه اینا رو به عنوان خارجی محسوب میکردن، کسایی که از دین خارج شدن. خارجی اون موقع معناش این بود کسایی که از دین خارج شدن، چون بعد از پیامبر ما فتنه های مرتدین رو داشتیم، کسایی که بعد از پیامبر بر علیه اسلام بلند شدن و از دین خارج شدن و زیر بار حکومت اسلامی به عنوان این که قبول ندارن، نه مخالف سیاسی، بلکه به عنوان این که اصلا از دین خارج شدن. ما این فتنه ها رو زیاد داشتیم، اینها رو هم به این عنوان در شهر میگردن و همین خاطر به اینا میگفتن خارجی. اینا تو این شرایط، تو این وضعیت، حضرت قیام میکنه و اون خطبه عجیب رو میگه و خطبه هم یه نوعیه که کارساز میشه. عجیب اینه که خطبه هم کارساز میشه و با این شرایط، با قدرتی که یزید داشته، میتونسته جلوش رو بگیره، میتونسته مثلا حضرت رو به قصر برسونه و خیلی کار دیگه میتونسته بکنه. اما این چطور بوده که حضرت کاملا موفق میشه، طوری که یزید شروع میکنه به چاره‌جویی و طبق نقلها بعضی جاها ابن زیاد رو متهم میکنه، اسرا رو با احترام برمیگردونه و چیزهای شبیه این. حتی نقله که از امام سجاد میخواد که راه توبه رو نشونش بده، این خطبه شامه. به این خطبه شامو شما میتونید که همینطور برین بشین توی مثلا پای منبر، پای روزه بخونن و گریه هم بکنه انسان. اما آیا بدون درک و بدون فهم نتیجه میده یا نتیجه کافی هست؟ همینطور که چیزهای عجیب دیگه از حضرت صادر شده، از جمله صحیفه سجادیه که به اون زبور آل محمد علیه السلام گفتن. زبور کتاب، یکی از کتاب آسمانی پیشینیانه و انگار که این دو اهل بیت اینها مثل زبور بوده برای قدیمی، مثل اهل کتاب قبل از اسلام. زبور چه جایگاهی داره؟ زبور تقریبا بعد از تورات و انجیل شاید مهمترین کتاب باشه از لحاظ اونها. زبور هم بعد از قرآن و نهج البلاغه انگار که جایگاه سوم رو داره. و حضرت در این شرایط صحیفه، خود صحیفه از عجایب و کتاب عجیبیه. علاوه بر این که تقارن این با قیامهایی که بعد از یزید و به خصوص بعد از فوت یزید وجود داشته، از جمله قیام مختار. حضرت که توی حادثه عاشورا حضور داشته، توی قضیه شام حضور داشته، بعد دیگه بعد از اون هیچ آثاری از حضور سیاسی علنی حضرت در ظاهر نیست و حضرت میپردازه به کارهای دیگه از جمله صحیفه سجادی. اینه که چرا حضرت از کار این چنین کاری فاصله میگیره، از کارهای سیاسی چرا در هیچ قیام شرکت نمیکنه، به خصوص قیام مختار که آثار پیروزیش زیاد بود و شاید اگر نیروی معنوی و روحی و نیروی مردمی که پشت سر اهل بیت به خصوص علی ابن حسین علیه السلام وجود داشت میامد کمک مختار، شاید پیروزی اون ادامه پیدا میکرد و میتونه سرنوشت تاریخ رو عوض کنه در ظاهر، تو یک نگاه عادی اگر ما بخوایم بگیم. حالا چطور حضرت هیچ نوع حمایت، کمک و دخالتی در قیام مختار نمی کنن؟ و حضرت که در چنین شرایط حساس جامعه به اصطلاح در یک گوشه‌ای مشغول کارهای خودشون بودن در ظاهر، اینو اگر یه کمی زودتر اهل بیت این کارو میکردن خب کسی اصلا کشته نمیشد. ولی حضرت که در سخت‌ترین شرایط تو مجلس یزید اینطوری قیام میکنه، تو راحت‌ترین شرایط یعنی بعد از مردن یزید و زمانی که بنی امیه در اوج ضعفشون هستن، خلیفه بعد از یزید هم میاد رسما اعلام میکنه که من حق خلافت ندارم، معاویه پسر یزید، نه معاویه پدر یزید، معاویه پسر یزید، میاد رسما بالای منبر اعلام میکنه که من حق نسبت به خلافت ندارم و اگر میخواید برید سراغ علی بن حسین. و بنی امیه تا سالها سرگردان بودن به دلیل اینکه شرایط شرایطی نبود و یه خلیفه قدرتمندی نبود، تا بعدها که مروان میاد و حاکم میشه و بنی مروان که بخش دوم بنی امیه هستن. تو این شرایط که راحت ترین شرایط در ظاهر، حضرت هیچ نوع حرکت سیاسی نمی کنه. البته نقل هایی که از حضرت هست راجب عاشورا، راجب عزاداری، راجب گریه برای امام حسین، اینه که حضرت سالها اگر میدید که گوسفندی دارن ذبح میکنن گریه میکرد، حالت میکرد و به نوعی اشاره میکرد به حادثه عاشورا، این همه هست. اما چیزی شبیه خطبه شام اصلا نیست. جاش چی هست؟ روش صحیفه سجادیه هست. خب این چرا اینطوریه؟ و همینطور که آثار دیگه ای هست، مثل این که بعد از اون خطبه عجیب در شام، یزید از حضرت تقاضای راه توبه میکنه و حضرت بهش راهشون میده. خب این یزیدی که حضرت داره اینطوری بهش میگه، معلومه که داره دروغ میگه، این که امکان توبه اصلا اهل توبه نیست. حالا این چطوریه که حضرت میاد به اون راه توبه نشون میده؟ دلیلش هم اینه که بعد که طبق نقلها از زینب به اون اعتراض میکنه، امام سجاد میگن که این امکان توبه براش فراهم نمیشه، گناه هایی که کرده نمیذاره این توبه بکنه. و این حالت ها، این چیزهایی که از نگاه ما تناقض در ظاهر، این چه رمز و رازی داره؟ و اون چیزی که ما تو رساله عملیه میخواییم، دونستن تاریخ یا تحلیل اهل بیت یا اینها نیست. من تو رساله عملی که بحث تاریخ ما نداریم، بحث شناخت اهل بیت به این معنا رو که نداریم. تو رساله عملی ما میخواییم یک چیزی پیدا کنیم برای عمل خودمون، بدونیم که الان میخواییم چی کار بکنیم. الان من که میرم توی عزاداری میشینم، تا حالا اگر عادت کردم که همینطور صرفاً گریه بکنم و بگم این ثواب داره که ثواب هم داره، حالا متوجه بشم که زندگیمو باید بر چه اساسی بنیان بذارم، رمز و رازی از این کشف بکنم که از طریق اون رمز و راز گرفتاری های خودمو حل بکنم و بدونم که مشکلم چیه، کجا گیر کردم و چی کار باید بکنم و چجوری از بزرگ داشته عاشورا باید استفاده کنم. این همه که ما توضیح میدیم راجع به اهمیت عاشورا، بزرگ داشته اون، آیا این بزرگ داشت به تنهایی بدون اینکه انسان دستورالعملی از اون بگیره و راه حلی بگیره، آیا برای ما فایده داره و چه کار باید بکنیم؟ این سوال جدی است که ما باید از خودمون بکنیم و بتونیم برای حل مشکلات خودمون و گذر از گردنه‌های سختی که توی این گردنه ها عموماً گرفتار هستیم، در زندگی ظاهریمون، در زندگی مادی، در زندگی معنوی، برای گذر از این گردنه ها، از این حوادث درس مشخصی بگیریم. همینطوری که وقتی که مثلا حوادث کربلا رو میشنویم، بفهمیم که توجه داشته باشیم که پر از رمز و رازه. هر تیکه مثلا امام سجاد، بازم رمزهای دیگه هست، رازهای دیگه هست که انسان براش خیلی قابل حل نیست. مثلا امام سجاد که در حالت بیماریه و این همه ما ذکر میکنیم که به خاطر بیماری جهاد ازش برداشته شده و بعد هم هنگام حرکت اسرا بعضی نقل‌ها گفته شده که دست و پای حضرت رو از زیر شکم شتر می‌بستن، پای حضرت می‌بستن برای اینکه نیفته، چیزی که حالا نقل شده ممکنه بعضی شرایط معتبر نباشه. خب یک خطبه چنانی در مجلس ظالمی چون یزید بردن، از جنگ خیلی بیشتر نیرو میخواد، خیلی سخت تره، چطور اونجا آثاری از این بیماری نیست؟ این چه رازی درش نهفته و چرا اینطوری شده؟ و سوالات از این قبیلی که کم هم نیست، خیلی زیاده و ما عادت داریم که اینا رو توجه نکنیم و بدون توجه رد بشیم. به همین خاطر زندگیمون دچار مشکلاتی میشه و این از این در این مشکلات نمیتونیم دستورالعمل‌های لازم رو برای خودمون پیدا بکنیم. رساله عملی هم که ما اینجا بحث میکنیم و گفتگو میکنیم برای حل این مشکلات، برای رسیدن به یک دستورالعمل‌ها، به دستورالعمل‌هایی که زندگی انسان رو پیش ببره و انسان رو کمک بکنه که وظیفه دینی، وظیفه انسانیش رو بتونه به خوبی انجام بده. این بار هم من دیگه خیلی صحبتی نمی کنم، مگر جایی دوباره توضیحی لازم باشه برای محکم کردن سوال و عمیق کردن سوال، و منتظر دوستان هستم تا ببینیم در جلسات دیگه سیر ما به چه نوعی خواهد بود، که هنوز هیچ من تصمیمی هم نگرفتم، منتظر عکس‌العمل‌های دوستان هستم. من دیگه عرضی ندارم.